من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در حجیت ظهورات سه تا تفصیل کلی وجود داره. اولین تفصیل تفصیلی است که به مرحوم میرزای قمی نسبت میدن. میگن مرحوم میرزای قمی فرمودند که ظهورات حجت است برای مقصودین بالافهام. پس ظهور هر کلامی برای کی حجته؟ برای اون کسی که گوینده با گفتن این کلام قصد کرده افهام او رو. ظهورات برای مقصودین به افهام حجتن، اما برای غیر مقصودین به افهام حجت نیستن. البته در ادامه مرحوم میرزای قمی این مقصودین به افهام را هم تطبیق در مشافهین کرده. پس دو تا ادعاست، یکی این که ظهورات برای مقصودین به افهام معتبرن، ادعای دوم اینه که مقصودین به افهام همونهایی هستن که مشافه بودن، یعنی مخاطب مستقیم و مباشر امام و پیغمبر بودن. این شد دو تا ادعا. پس ادعای اول اینه که ظهورات برای کسانی حجتی که مقصود به افهامن. در ارتباط با این که به چه دلیل ظهورات برای مقصودین به افهام حجته، یا به تعبیر دقیق تر دقیقاً ادعای مرحوم نائینی چیه؟ میگن دو تا ادعا وجود داره. یک، مرحوم نائینی معتقدن اصلاً میرزای قمی، هر دو میرزا هم، یکی نائینی یکی قمی، احسنت درست. و میرزای قمی از اول من اشتباه گفتم یا الان؟ اول درست گفتم، به خدا پناه بره. خب میرزای قمی فرمودن که در این که فرمایش میرزای قمی چیه، دو تا تقریب وجود داره. یک تقریب اینه که مرحوم میرزای قمی دارن کلن میگن برای غیر مقصودین به افهام ظهور شکل نمیگیره، یعنی منع صغرا دارن میکنن. اگر شما مقصود به افهام نباشین، کلام گوینده برای شما ظاهر نیست، اصلا ظهور نداره. تقریب دوم اینه که مرحوم میرزای قمی معتقدند که اگر شما مقصود به افهام نباشید، کلام برای شما ظهور داره، ولی ظهورش برای شما حجت نیست، من اکبرا میکنم. پس کلام میرزای قمی گاهی وقتا بعضی ها تقریب کردن برای من استقرا، گاهی وقتا بعضی ها تقریب کردن و گفتن من اکبرا میکنم میرزای قمی و منتقد حجیت نداری. اما تقریب کلام میرزای قمی به این شکل، حالا من تقریب میکنم بعد بگیم کدومش صغروی کدومش کبروی. ایشون میفرمان که ما هر وقت احتمال بدیم که گوینده ای خلاف ظاهر کلامش اراده کرده، ما این خلاف ظاهر منشأش عموماً غفلت متکلم از اقامه قرینه است، یا غفلت سامع از توجه و استماع قرینه است. پس ما وقتی که کلامی را از یک گوینده میشنویم، احتمال این که این کلام خلاف ظاهرش اراده بشه، این احتمال یا منشأش اینه که به هر حال این آقا میخواسته یک قرینه بر مراد واقعیش بیاره و غافل شده، یادش رفت اون قرینه رو بیاره. اینجا به اصاله عدم غفلت و غلط تمسک میکنن. اصالی عدم غفلت، اصل و طبع هر انسان اینه که توجه به فعل و کار خودش داره، و اگر کاری رو ان اختیارن و عمدن انجام میدهد، با التفات و توجه و بدون غفلت داره انجام میده. اصاله عدم غفلت میگه که گوینده غفلتی در ذکر قرینه و اقامه قرینه نداشته. خب اگر احتمال بدیم که سامع به درستی نشنیده و او توجه نداشته، باز هم به اصاله عدم غفلت سامع تمسک میکنیم و میگیم سامع هم غفلتی در شنیدن نداشته. مثلا شما شک میکنید که این متکلمی که حرف زد یه قرینه ای اقامه کرد که خلاف مقصودش مراد باشه و من حواسم نبود، من متوجه نبودم، اصاله عدم غفلت رو نسبت به خودتون جاری میکنید، میگید پس نه ما که غفلتی نکردیم، پس سامع قرینه اقامه نکرد. خب احتمال دیگه هم وجود داره که گوینده خلاف ظاهر کلامشو اراده کنه. آره نمیخواسته شما بفهمین چی میگه. میگن خب این که خلاف مفروض مقصوده به افهامه، یعنی اگر اون قصد کرده افهام شما رو، بعد یه جوری بگه که شما نفهم. پس این احتمال منتفیه که گوینده میخواد کلام رو یه جوری بگه که شما نفهمید. مثلا گوینده در مقام اهمال و اجمال باشد، اگه گوینده در مقام اهمال و اجمال باشه، این خلاف مفروض اینه که شما مقصوده به افهامید. اگه مقصوده به افهامید، پس او در مقام اهمال و اجمال نیست. که در مقام توریه چی؟ مقصود به افهام نیست دیگه. آه توریه، توریه ما مشافه هستیم اما مقصود به افهام نیستیم، در اینی که با ما دارن حرف میزنن اما قصد نکردن افهام ما رو و نمیخوان بگن. میگن اون اهمال گویی و اجمال گویی در حقیقت با اون مقصود به افهام بودن با هم دیگه جمع نمیشه. اگه ما مقصود به افهامیم، پس نمیخواد یه جوری بگه که ما نفهمیم. خب تمسک به اصاله عدم غفلت سبب میشه که بگیم همینی که گفته مراد جدیشه و این اصل جاری میشه. میرزا یقومی میفرماید که این اصاله عدم غفلت در ارتباط با غیر مقصود به افهام معنی و مفهوم نداره. از این جهت ظواهر برای غیر مقصود به افهام یا وجود نداره یا حجت نیست. چرا؟ چون متکلم قرارش فهمیدن غیر از این آقا نبوده که برای او قرینه اقامه کنه. ما احتمال میدیم که مرادش غیر از این نیست که ما از کلام میفهمیم، غیر از اینه، اما علت عدم نسب قرینش این بوده که نمیخواست او آقا اصلا بفهمه. ما برای شما نمیگفتیم، شما غیر مقصوده به افهام بودید که برای شما قرینه اقامه کنیم. از این جهت ما برای غیر مقصوده به افهام نمیتونیم از اصاله عدم قرینه استفاده کنیم. بگیم اصل اینه که هیچ گونه قرینه‌ای برای غیر مقصوده به افهام نیست. چون قصد افهام او رو نداشته، پس وجود یا عدم قرینه هیچ نقش و دخلی نداره. این استدلالی است که مرحوم میرزا یقومی میکنه. اینم اضافه کنم، به هر حال شاید مقصوده به افهام یه قرینه حالیه یا مقالیه‌ای داشته که بدین سبب متکلم بر اون قرینه اعتماد کرده، و چون فیما بین متکلم و سامع قرینه وجود داشته، اون مقصود و مراد جدی رو به درستی فهمیده. اما چون این قرینه فیما بین متکلم و غیر مقصود به افهام نبوده، اون به درستی نفهمیده. و از این جهت ما نسبت به غیر مقصود به افهام نمیتونیم اصاله عدم قرینه رو جاری کنیم.
اصلا از قرینه جاری که میشه ولی فایده نداره. علاوه بر اثر منافعه باید یک اثر دیگه هم جاری کنه شما. مثلا عدم وجود جریمه، اونم باید جاری کنه که اون ولی نمیشه چون ممکنه غنی باشد و نخواسته باشه.
یادتون باشه بعضی از آن کلماتشون خوندیم که اصل عدم قرینه برگشتش به اصل عدم غفلت. گفتن اصلا اصل عدم قرینه مبناش چی؟ اصل عدم غفلت. شما از کجا میگید که قرینه نبوده؟ از اینجا که گوینده غافل نبوده از اقامه قرینه. اگه غافل بوده دیگه به اصل عدم قرینه نمیشه جاری کرد. پس مبنای اصل عدم قرینه اصل عدم غفلت. خب حالا این مسئله در ارتباط با غیر مقصود به افهام اصلا موضوع نداره، یعنی من ملتفت باشم یا غافل باشم من اصلا با اون کاری ندارم که براش قرینه بیارم.
من
اصلا عدم غفلت متکلم دیگه،
من اصلا غافل نیست ولی
بازم شما نمیدونی تو شخص اصلا موضوع نداره نسبت به غفلت توجه.
یعنی اصلا غفلت نداره اینجا.
اصل عدم غفلت از باب مبنای اصل عدم قرینه است، یعنی اگه اصل عدم غفلت جاری نشه اصل عدم قرینه وجود نخواهد داشت.
یکی ممکن اینجا نباشه، اختلاف داره دیگه، منشأ به وجود آمدن احتمالی قرینه یا غفلت متکلم سامه است یا اینکه این خواسته بگه چون مقصود نیست قرار نبوده به تعمل بگیرم. این من منشأ دوم
که
هم قرارش نمیخواسته خود نفهمه برم نمیخواسته بفهمه غیر مقصود به افهام غافلم نیستم من.
این منشأ اصل عدم قرینه ایه؟
همچی
منشأ
نه شک داریم قرینه
هست
یا نیست؟
نه اصل نیست، همچی اصلی وجود نداره. اگر منشأش غفلت نباشه اصل عدم قرینه وجود نداره.
جاری نمیشه اینجا، ولی منشأش
تنها
غفلت نیست که جاری میشه.
های منشأش غفلت نیست که باید اصل عدم قرینه جاری بشه.
من بگم در جاری میشه یه وجود داشته باشه و منشأ اینجا که نیست. یعنی میخوام بگیم که شاید به خاطر تفتی، شاید به خاطر وجود آمدن گذر زمان، شاید مثلا غیر مقصودین به فهم دارم که مناشه دیگه ممکنه برای شک در وجود آمدن قرینه، نمیدونیم قرینه هست یا نیست، فقط منشهش اینه که متکلم غافل بوده از بیان قرینه یا سامه از شنیدن قرینه. نه شاید عوامل خارجی وجود داشته که به خاطر اون قرینه مخفی شده.
نه پس نه بوده مخفی شده بحث بعدیه.
شاید ما می شاید پس حالا اون شاید رو بحث کردیم رنده باید رفت کنیم که برگشتش مثلا نقطه هم نیست اون شاید داره، ولی در غیر مقصود نفهم ما میگیم مثلا این اصلا رنده دیگه جایی نمیشه.
اگه من بگم نفهمیدم چی میگین اغراق نکردم، شوخی شیه که حالا شما که علال خود شوخی بود، جدیش جدیشی بود که من نفهمم الان. آره بسیار خوب، یا مطلبتون خیلی بلند بود یا خیلی غیر بلند بود. نکنید اصل یه وقت اینه که ما شک میکنیم مثلا قرینه اقامه کرده یا اقامه نکرده، یه وقت شک میکنیم که قرینه اقامه شده و از بین رفته، اینو در کلام های صدر هم گفتیم. پس یه وقت اینه که ما نمیدونیم اصلا قرینه گوینده بر مطلب خلاف مطلب خودش اقامه کرده یا اقامه نکرده، یه وقت احتمال میدیم نه قرینه اقامه کرده ولی اون قرینه ضایع شده از بین رفته. آیا اصاله عدم قرینه دلالت میکند که قرینه ای که ضایع شده هم نبوده است یا فقط دلالت میکنه که قرینه اقامه نکرده؟ اون عدم غفلت مبنای اصاله عدم قرینه برای ضیاع و نابودی نیست. یادتونه که آیه صد گفت نسبت به اون ما اصاله عدم قرینه اصلا نداریم. یا اصلی باشه که ما بگیم عدم قرینه است یعنی هیچ قرینه از بین نرفته است، همچه اصلی وجود نداره. اون اصاله عدم قرینه که ما داریم اما اصاله عدم قرینه است که به عدم غفلت برمیگرده، یعنی ما شک میکنیم که گوینده برخلاف اون چیزی که داره میگه یه قرینه میخواسته اقامه بکنه بعد اون قرینه رو اقامه نکرده، این میشه اصاله عدمه. البته منشأ آقای صد منشأ رو پنج منشأ میشناسه، حالا من کلام آقای صد رو میگم ولی فعلا کلام شیخ و آقای خویی و آخوند و اینا رو دارم میگم. آقای صد میگه من پنج منشأ براش میشناسم برای این که ما احتمال بدیم غیر ظاهر مراد است.
خود مسئولیتون هم دو منشأ احتمال داره که قرینه نمیشه، یکی غفلت، یکی اینکه نخواسته باشه بفهمونه. خود اینکه نخواسته باشه بفهمونه و قرینه نگفته که
اصلا آدم قرینه نداریم،
نه که با مقصود بفهمونش منافات داره، اینکه با مقصود بفهمونش منافات داره لذا معنا نداره. اون که دیگه هم به اصل بردم غفلت انتباه رو
بفهمونه.
حالا همین دو تا منشأ رو توی غیر مقصود بخوام تطبیق بکنیم،
خب
اون منشأی که ممکنه قرینه نخواسته باشه بفهمونه اونجا داره،
ولی اصل عدم قرینه نیست،
فرم نداره. ولی اونی که منشأ
عیبش همینه دیگه، اصل عدم قرینه نداره. اصل عدم قرینه همیشه در موارد احتمال غفلت نکنید. اونی که اصلا نمیخوام بهش بگیم که اصلا اصل عدم قرینه نداریم ما براش، ما نسبت به اونی که داریم باش حرف میزنیم اصل عدم قرینه داریم. اون جایی که ما اصل عدم قرینه داریم حتما مبتنی بر اصل عدم غفلته. باز توضیح دادم احتمال وجود قرینه یا به خاطر غفلت متکلمه یا غفلت سامعه یا از بین رفتن قرینه است. اونجایی هم که از بین رفتن قرینه است آقا گفتن نه بازم اصل عدم قرینه نیست.
اونجایی که استاد الان شست غیر مقصوده بعد احتمال وجود قرینه میدیم، اینجوری عبارت های شایسته دو که حالا تجدیه اصال قرآن نفیه، چون فهمیدن اصال قرآن جاری نمیشه. خب این عبارت را تجدیه باید دیگه فایده نداره، این میخوام بگم منشهش میزنی به خاطر اینکه قفلت داشته، نه قفلت هم نداشته ولی اینه مخواسته به فهمونه دیگه.
اونجا اصلا اصل اغلایی به نام عدم قرینه وجود نداره،
نداره. ولی دلیل این که
همه میگن عیب نداری که نیست.
دلیلی
که اصل عدم قرینه نداری؟
دلیل این که شخص نمیتونه اعتماد کنه به ظاهر چیه؟
خب لعل فی ما بین او و مقصود به افهام قرینه وجود داشته.
اینکه برایش اصل عدم قرینه جایی نمیشه یا اصل عدم قرینه جایی نمیشه دلیلش اینه؟
خب ولی اصل عدم قرینه نداره.
خب شما مقصود نیستی دیگه.
شاید چی؟
شاید
یه قرینه می‌خواستن. پس اصل عدم قرینه تو نداری.
نه،
شاید یه قرینه اونا داشتن ولی تو نداری اصل عدم قرینه.
خب پس اصل عدم غفلت به معنی که غافل باشه که لا توجدی، فایده نداره. آقا غافل هم نبوده اصلا، ذاکر بوده. ذاکر بوده. ولی اصل عدم غفلت یارشونی به درد اینه می‌خوره. اینو می‌خوام بگم. نه که اصل عدم غفلت جاری نمی‌شه. جاری هم
دیگه
به دردی من میخواد میخواد
چون اصلا جاری نمیشه. جاری نمیشه وقتی شما احتمال میدید، احتمال وجود قرینه میدید. خب اصل عدم قرینه هم که شما ندارید پس به دردت نمیخوره. شما احتمال وجود قرینه میدید بین متکلم و سامع، شما هم که اصل عدم قرینه ندارید پس به دردت نمیخوره.
شاره
ما قلت قفلت درش راه نده، قفلتی
که
بگیم راه نداره، یعنی نسبه به همه افراد سوال مقصود هم بجرد مقصود، یا
نه فقط نسبه به همونه که مخواسته باشون صحبت کنه مثل عیمه مطلقه نسبی اصلا داره قفلت. نفهم
یه بار دیگه بگید.
از اون که نسبه نسبیه نسبت به مقصودین فقط جاری میشه یا نه مطلق حتی وقتی غیر مقصود هم باشه میتونه بگه آقا شارع ما غافل نبوده.
از چی غافل نبوده؟
از بیان قرارش.
برای کی؟
برای همین خواهم اینم برای این برای میشه نسبی.
همون نسبیه درست. اگه برای نسبیه ما هم گفتیم برای مقصود به افهام دیگه. الان همه حرفمون همین بود دیگه. اگه برای میشه نسبی، خب همه حرفمون همین بود که گوینده برای اونی که قصد افهام میکنه غافل نیست که قرینه بیاره. خب برای اون کسی که نیست ما اصلا برای او حرف نزدیم که قرینه بیاریم یا نیاریم. خب حالا که شما غیر مقصود به افهامید، احتمال میدید یه قرینه باشه که با اون قرینه کلام گوینده فرق کنه. میتونید اصل عدم قرینه جاری کنید؟ نه، چون شما کاری نداشت که بگید غافل شد از این که برای ما قرینه بیاری یا غافل نشد، اصلا موضوع نداره نسبت به شما اصل عدم قرینه یا عدم غفلت. خب این تقریب یک تقریب از کلام میرزای قومی. بعد نکته دومی که در تقریب کلام میرزای قومی گفتن که ارتباطش خیلی وسیق نیست، گفتن خب ما احتمال میدیم که اون زمانی که امام حرف میزد یه قرائنی وجود داشته باشه که اون قرائن ضایع شده، چون خصوصا صاحبان کتب اربعه و اصول و اینها، اینا اومدن تقطیع کردن روایاتو، یه تیکش آوردن یه تیکش رو نیاوردن، یه تیکش اونجا آوردن یه تیکش رو جای دیگه آوردن، و خود این سبب نابودی و از بین رفتن قرائن شده. و چه بسا همون کلام متصل امام قبل و بعد کلام امام خودش قرینه ای بوده بر مقصود، و اون قرینه دیگه در اختیار ما نیست. حالا که اون قرینه در اختیار ما نیست، دیگه ما نمیتونیم بگیم که منظور امام چیه. پس ما احتمال میدهیم از بین رفتن قرائن را، و اون از بین رفتن قرائن چیه؟ مثل همین که عبارت ها تقطیع شده، کلمات تقطیع شده، مثلا یه تیکه روایت رو آوردن بقیه رو بودن الحدیث، یعنی ادامه داشته، چه بسا در ذیل روایت قرینه بر مقصود بوده و اینا نیاوردن. اما سامع اون آقایی که شنیده از امام چی؟ و قشنگ همش رو شنیده دیگه، قرائن بر او وجود داشته، برای ما وجود نداشته. اینجا به اصل عدم قرینه هم نمیتونیم تمسک کنیم، چون اینجا دیگه هیچ ربطی به غفلت نداره. بلکه چیه؟ بلکه احتمال وجود قرینه به خاطر احتمال ضیاء. این تقریبی که کردن در حقیقت او احتمال ضیاء رو دارن تقویت میکنن. احتمال ضیاء یعنی شما از کجا میگی، به چه دلیل، به چه شاهد، چه احتمال و عقلایی بر این مسئله میدی که قرائن فیما بین امام و راوی از بین رفته باشه؟ میگه همین تقطیع روایات، همین که روایات رو تقطیع کردن، این قرینه مهمیست، شاهد مهمیست بر این که من احتمال بدم یه قرائنی فیما بین امام و سائل وجود داشته باشه و اون قرائنه از بین رفته باشه. نکنید همه اینه که ما تا الان گفتیم اینا قرائنه چیه؟ قرائنه متصله. یعنی الان بحث ما وقتی ما میگیم امام قرینه آورده یا نیاورده، تقطیع کردن نکردن، سامع شنیده یا نشنیده، امام یادش رفته قرینه بگه یا یادش نرفته، اینا همه عدم قرینه متصل است. ولی آیا اصاله عدم قرینه عدم قرینه منفصل رو هم اثبات میکنه یا نه؟ یعنی اگر ما احتمال بدیم که گوینده، اگه احتمال بدیم گوینده به صورت منفصل قرینه ای رو اقامه میکنه، و بعد شک بکنیم که به صورت منفصل قرینه آورد یا نه، آیا اصلی به عنوان اصل عدم قرینه وجود داره یا اصلی به عنوان اصل عدم قرینه وجود نداره؟ اینو خیلی از آقایون بحث نمیکنن. من خواستم بگم آقای خویی، آخوند، شیخ، هر کس بحث کرد، یه بین اتصال و انفصال نیومد تفکیک قائل بشه، ولی همه استدلالش مال قرینه متصله است. اینکه سامع غافل نشد، اینکه متکلم غافل نشد، این در قرینه متصله تطبیق میشه، ولی قرینه منفصله که در یه جای دیگه در یه وقت دیگه، اصلا ممکنه سامع اونجا نباشه، الان به زراره یه چیزی گفتن، بعد به محمد ابن مسلم یه چیز دیگه میگن، الان به یکی از اصحاب امام باقر یه چیزی گفته، حضرت رضا به یکی دیگه از روات حدیث یه چیز دیگه میگه. این غفلت سامع یا غفلت متکلم دیگه در قرینه منفصل یعنی چی؟ و آیا مقصوده به افهام و غیر مقصوده به افهام در ارتباط با قرینه منفصل متفاوتن یا متفاوت نیستن؟ و آیا اصلی به عنوان اصل عدم قرینه منفصله داریم یا نداریم، یا تمام اصل عدم قرینه مال عدم قرینه متصله است؟ دیگه اکثر آقایون از این قصه بحث نکردن که ما نسبت به قرینه منفصله باید چه کار کنیم. یعنی اگر ما احتمال دادیم قرینه منفصل است، بعضی اشاره کردن گفتن این عدم قرینه منفصله بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرق نمی کنه. یعنی به هر حال همونطور که غیر مقصود به افهام احتمال وجود قرینه منفصله را میدهد، مقصود به افهام هم احتمال قرینه منفصله را میدهد و اصلی برای نفی او نداره. فرض کنید شما در محضر مبارک امام نشستید و امام دارن حرف میزنن، خب شما احتمال میدید که امام یه ماه دیگه یه چیز دیگه بگه، یه قرینه منفصله بیاره. خب اصلی دارید که بگه نه، امام یه قرینه منفصله بر شما نمیاره. پس بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام تو این قصه تفاوتی نمیکنه. آیه سعد میگه نه، به نظر من یه ظهور حالی وجود داره و اون ظهور حالی اینه که هر متکلمی در صدد بیان مرادش به شخص کلامشه. ایشون میگه من معتقدم یه ظهور حالی وجود داره و اون ظهور حالی اینه که هر گوینده ای در مقام بیان مرادش به شخص کلامه. شخص کلام یعنی من با همین حرف زدنم دارم مفهوممو میرسونم بهت، نه با این کلام و یه کلام دیگر. یه ظهور حالیست که اگر قرار باشه متکلمی به غیر این روش صحبت بکنه حتما باید بگی که نه من منظورم این نیست، و الا ظهور حال هر متکلم اینه که در مقام بیان مرادش به شخص کلامه. به شخص کلام یعنی با همین کلماتی که دارم میگم من میخوام به تفهیم کنم. اینکه تو فکر کنی من یه کلام بعدی خواهم داشت، کلام آخری خواهم داشت، این خلاف ظهور حالی است. ایشون میگن بر اساس این ظهور حالی ما میتونیم بگیم که اصل عدم قرینه منفصل است. به عبارت دیگه قرینه منفصله خلاف ظهور حالی است. حالا یه اسمش هم اصل عدم قرینه نگذاریم. ایشون میگه وجود قرینه منفصله خلاف ظهور حالی متکلمه، چون حال هر متکلمی اینه که من دارم مرادم رو به شخص کلامم میگم. از این جهت ما هم قبلا در عام و خاص گفتیم کلن قرینه منفصله، کلن قرینه منفصله این خلاف روش عقلایی است که بعضی از مقصود خودشون رو به قرینه منفصله بگن. قرینه منفصله در دو جا معنا داره، بلکه گفتیم سه جا معنا داره. یکی در اون جایی که گوینده ای متوجه نشده باشه که کلام او وافیه به مقصودش نباشه، استدراک کنه از این که نه منظورم اینه. اونجا عقلا میگن نه این قرینه منفصله. مثلا فرض میکنیم که یه کسی بگه آقا فردا شب شما با خانواده خونه ما دعوتید، و بعد بره تو خونه صحبت کنن، میگه گفتی با خانواده با همه بچه‌هاش بلند میشه میاد، ما که اینا رو دو نفری دعوت کردیم. بعد میگه نه توجه نداشتم که این ممکنه از خانواده کل مجموعه. بعد زنگ بزنه منظور ما از خانواده حاج خانوم بود. یعنی او اول منتقد به این نشد که این کلام یه مقصود دیگه رو افاده میکنه، به قرینه منفصل استدراک کرد. بله عقلائیان اینطوری ممکنه قرینه منفصله برای استدراک بیاره. این یک مورد. مورد دوم اینه که قرینه منفصله رو بیارن برای دفع توهم. یعنی ما از اولی که گفتیم خانواده است، خانواده غیر از حاج خانوم نباید ایشون میفهمید اونجا هم. بعد گفتیم نکنه الان این آقا کمی بد میفهمه قصه رو، دوباره زنگ زدیم منظورمون از خانواده حادثه اینه. اینجا در حقیقت ما تأکید داریم میکنیم، استدراک نمیکنیم، چون اون به نظر ما وافیه به مقصود بود. یعنی اصلا خانواده معنای دیگه ای نداشت. ما داریم چه کار میکنیم؟ ما داریم تأکید میکنیم. اینجا هم ذکر قرینه منفصله خوبه. مورد سومش هم اونجاییست که ما نظرمون تغییر کرده. اول نظرمون این بود که این آقا رو با همه اهل و عیالش دعوت کنیم، بعد که اومدیم مهمونا رو اومدیم جمع‌بندی کردیم خیلی زیاد شدن، با این هزینه‌های سنگین نمیشه این همه رو پذیرایی کرد. بعد از نظرمون برگشتیم زنگ زدیم به غنیما که این در حقیقت نسخه. نکنید ما در این سه مورد گفتیم عقلایی، غیر این سه مورد عقلایی نیست قرینه منفصل آوردن، الا اینکه شارع دیدنش اینه که نه اصلا به قرینه منفصله میگه. خب آیه صد میگه این غیر از این خلاف ظهور حالی متکلمه. ولی اگر یک متکلمی گفت که آقا من قرائن منفصله رو میگم، مثلا مجلس قانونگذاری کلیات لایحه رو تصویب میکنه، این کلیات رو تصویب میکنه، بعد میگه جزئیات رو بعدا در جلسات بعدی تصویب خواهیم کرد، یعنی از الان میگه که این کلیات قابل اخذ نیست چون تبصره‌هاش خواهد آمد. شارع هم از اول میگه من کلیاتی رو برای شما گفتم، اوفو بالعقود و اهل الله البیع و اینا، اما منتظر باشید که جزئیات و تبصره‌هاش خواهد آمد. یعنی این کلیات به کلیتش مد نظر نیست. اهل لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، ما یتلا علیکم، حالا جزئیات شو به شما خواهد گفت. اگر او این اعلان رو بکنه دیگه بله معلوم میشه همچی ظهور حالی نداره. پس او در مقام بیان تمام مرادش به شخص کلامش نیست، در غیر این صورت نه. پس ما یه اصاله عدم قرینه منفصله، این دیگه در کلام های سعد بود، یه اصاله عدم قرینه منفصله داریم و مبناش هم ظهور حالیه. اون آقای بزرگواری که خیلی به ظهور حالی ارادت دارن، ظهور حالی متکلم است که در مقام بیان تمام مرادش به شخص کلامه. خب اما شارع ما که دیدنش غیر از اینه، آیا همچی ظهور حالی برای شکل میگیره؟ آقایان میگن نه دیگه، برای شارع ما همچی ظهور حالی شکل نمیگیره. در اولی استدراک بود، در دومی تأکید بود. از اول منظورش حاج خانم بود، ولی فکر میگرد خانواده یعنی حاج خانم. بعد خودش متوجه شد نه این لفظی که استفاده کرده این معنا رو نمیفهم. آره، ولی اون لفظش مفید معنا نبود، یعنی او در نسب قرینه غافل شده بود. یعنی من کاش میگفتم که منظورم کیه. حالا من از باب مثال زدم، مثال تفننی بود. خواستم بگم که در این سه مورد ما گفتیم قرینه منفصله عقلایی، اما غیر این سه مورد قرینه منفصله عقلایی نیست. یعنی عقلا از قرینه منفصله استفاده نمی کنن الا این که در بحث قانون گذاری گفتیم چرا مجالس قانون گذاری لوایح رو به صورت کلی تصویب می کنن، تبصره هاش هم همینطور پشت سر هم تصویب می کنن و اونجا دیگه این چنین ظهور حالی وجود نداره. حالا یه بحثم اینجا از بحث قبح تأخیر بیان از وقت حاجت که حتما باید قرینه منفصله قبل از زمان حاجت وارد بشه یا بعد از زمان حاجت، اونم بحث خواهیم کرد. خب عوامل که ممکنه زیاد باشه، چرا؟ شارع رو میفهمند یا عقلا رو میفهمند؟ یعنی عقلا چرسون قبل از وقت حاجت یا بعد از وقت حاجت؟ ما خلاص در خدمت سادت هر چی بفرمایید. خب همین سوال درست، این سوال اساسیه دیگه. آیه سر میگه ظهور حالی رو من قبول دارم، ایشون میگه من ظهور حالی به شخص مران رو قبول دارم، ولی سوال اینه که خب شارع ما که میدونیم قرینه منفصله میاره، پس ظهور حالی نداره دیگه. حال این متکلم این نیست. حالا در ارتباط با تدریجیت بیانی که ایشون گفتن، قبلا گفتم اگر قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مسلم باشه، تدریجیت بیان بعد از وقت حاجت خلاف امر عقلایی، اصلا کار قبیحیه. اون دیگه خب این تو عقلا نیست دیگه، که مصالح اقوا تو تدریجیت بیان باشه. نکنید قانون گذاری فرایند داره، ولی اینا هیچ کدومش بیان نیست اصلا. یعنی اینکه ما کلیات رو تصویب میکنیم ابلاغ رسمی نمیشه هیچ وقت. ابلاغ رسمی نمیشه یعنی گزارش میدن، ولی این ابلاغ رسمی نیست. خب بله، بعدش هم تبصره هاشو میاد، بعد اینا دیگه تا فرایند قانون گذاری به اتمام برسه. ممکنه اخبار بگه بله مجلس شورای اسلامی کلیات لایه فلان و مبنی و فلان و اینا رو تصویب کرد، ولی نه هیچ کدوم ابلاغ رسمی نیست. ابلاغ رسمی یعنی اون ابلاغی که مبنای عمل باشه، تا این فرایند قانون گذاری به اتمام برسه. فرایند قانون که به اتمام رسید بعد این. خب بعد میگید شما گاهی وقتا تبصره میگن، متمم میگن، امثال اینا نسخه. همه اینا در عالم قانونگذاری یعنی نسخ قانون قبلی، تأخیر نیست، تبدل رأیه. یعنی قانونگذار یه قانونی رو ریخته، بعد میبینه یه تبصره باید بهش اضافه میکرد، اشتباه کرد. نه اگه از اول مرادش تبصره بوده نگفته. یعنی اونی که ما در قرینه منفصل شارع داریم تصویر میکنیم، از اول که گفت اکرم العلماء منظورش علماء عادل بود ها، یعنی اصلا علماء غیر عادل نبود، ولی هیچی به ما نگفت. از اول که به ما گفت اوفو بالعقود، عقود با این شرایط بود، اما هیچی به ما نگفت. اینو ما میگیم غیر مرسومه. مثلا فرض کنید که در قانون گذاری اگر بخوام بگن خب عقد چیز خوبیه، صحیح باشه، ولی حتما باید یه قیود و شرایط بشینیم فکر کنیم. خب اینجا دارن هنوز قانون گذاری میکنن، قانون گذاری تموم نشده. یعنی شما نمیتونید بگید یه قانون عام داریم، بعد این قانونو که تدوین کرد خودش میدونه که باید به خصوصیات و شرایطش فکر کنه. الان اتفاقاً اهمال در مقام ثبوته، یعنی خودش هم دقیقاً نمیدونه چه قیود و شرایطی داره. ولی ما در ارتباط با شارع که اینو نداریم. به قول آقای خویی میگه شارع ما شارعی است که عدم قرینه از باب عدم غفلت متکلم درش وجود نداره. یعنی ما احتمال نمیدیم که امام ما غافل شده باشد از بیان قرینه، چون اگر ما غفلت رو در امام بپذیریم که اصلا مبنای فکریمون عوض میشه. یعنی بپذیریم که امام یادش رفته یه قرینه‌ای بگه، نه همچی چیزی نیست. به خاطر این اصاله عدم قرینه مبتنی بر اصاله عدم غفلت، آقای خویی میفهمن مبتنی بر عدم غفلت متکلم ما در متکلم خودمون نداریم. فقط ما اصاله عدم قرینه که مبتنی بر غفلت سامع باشه در متکلم خودمون داریم، ولی مبتنی بر غفلت متکلم باشه نداریم، چون متکلم ما غفلت نداره. خب خدا که غفلت نداره، پیامبر امام هم غفلت نداره. اگه پیامبر امام غفلت داشته باشن، مثلا فرض کنید که چه اتفاقی میفته؟ اسمت؟ اسمت از خطا؟ من یه خطاست؟ مثلا این حرف آقای خویی مبنای کلامی داره؟ مبنای کلامیش چیه؟ مبنای کلامیش اینه که امام سهو نمی کنه. مگه قرینه نگفتن سهوه؟ پس همون اسمت دیگه؟ تموم؟ خب پیغمبر فراموشی در امور دین نداره دیگه، تو امور زندگی چی؟ نه امور دین یعنی بخواد مثلا نماز بخونه یادش بره. نه یعنی اونجا رو مسلمه که نداره، ولی غفلت کنه از بیان یه قرینه، این منافات با اسمت داره؟ سهو و خطای در امر دین که نیست. اینی که شما میگید یعنی اون ملاک اسمت تعمیم داره، نه خود اسمت. اسمت یعنی امام در ارتباط با امر دین نه عمدن نه سهوًا هیچ خطایی رو نمی کنه. اللهم صل علی محمد.